اخه بخلم و وعده های الهی را تکذیب می کنم. عده ای هستند اهل سخاوتند و وعده های الهی را تصدیق. بعد فرمود ما یک اشقا داریم، یک اتقا. اشقا کسی است که کذب و تولا، توضیحاتش گذشت. اتقا اون کسی است که یعطی ماله یتزکا، کسی است که مالش رو میدهد در راه خدا برای اینکه تزکیه پیدا کند. و مال احد عنده من نعمت تجزا، کسی هم از او طلبکار نیست که بخواد به واسطه اون بدهکاریش این سخاوت را انجام بده. به تعبیر ما قبلا بشقابی نیامده که حالا بخواد قدحی برگرده، قبلا چیزی نگرفته که حالا بخواد تلافی کنه، بلکه هدفش چیه؟ هدفش از این سخاوت الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. این دعایه باقی مونده است. میگه نعمتی و بدهکاری ندارد که این سخاوت تلافی اون باشه مگر ابتغاء، طلب کردن، مگر طلب کردن وجه، وجه به معنای صورت رب، پروردگار او، پرورش دهنده او که اعلی هست. ولسوف بارها گفتیم لام تأکید و به تحقیق، سوف به زودی یرضا، راضی خواهد شد. این ترجمه کلمه به کلمه مفهوم کلی چیه؟ میگه این سخاوت به خاطر تلافی کردن و اینها نیست، به خاطر چیه؟ هدفش ابتغاء وجه ربه الاعلاست، هدفش فقط درخواست رضایت خداست. کلیش توضیح میدیم تا بعد برسیم به نکات تفصیل. این هدفش درخواست رضایت خدای متعال، فقط برای خدا این کار رو میکنه. پس اینجا شرط عمده‌ای که برای سخاوت گذاشت و پیام اصلی این آیه شریفه، شرط سخاوت و بخشندگی اخلاص است. برای خدا باید باشه. اگر این سخاوت غیر از این هدفی داشت، این سخاوت سخاوت قرآنی نیست، از خدا طلبکار نباشیم. عرض کردم گاهی اینقدر پنهان این اشتباهات که ما خودمونم توجه نداریم. شما کمک میکنید به کسی، هدیه ای برای کسی میبرید، فردا یک سال دیگه همون حادثه برای شما پیش آمده، او برای شما هدیه ای میاره. اگه کمتر هست ناراحت شدید، معلوم میشه از اول قصد خدا نبوده. دخترش عروس شد، ما براش فرض کنید مثالی که دیروز زدیم، فرض کنید مثلا نمیدونم حالا مثالی بزنید که باز خود مثالم سید نداشته باشه، یک کالایی بردیم که 50,000 درهم میارزه، حالا او یک کالایی آورده که 20,000 درهم میارزه. ناراحت شدید معلوم میشه اون برای خدا نبوده، برای این بوده که تلافی. گاهی لطیفتر میشه از این، به یک کسی کمک میکنی، گرفتار مریضه، خب چند نفر جمع میشن برای حل مشکلش، هر کسی یه پولی داده، این فرض کنید عمل جراحی داشته 50,000 تومان، 50,000 درهم جمع کردیم دادیم در اختیاره. خیلی خوب رفت عمل کرد، الحمدلله به سلامتی از بیمارستان بیرون آمد، تو مسجد همدیگر رو دیدی، فلانی سلام نکرد، مگه بنا بود شما سلام کنه؟ ما اون همه زحمت کشیدیم براش و آبرو گذاشتیم و کمکش کردیم و مشکلش حل کردیم، برای خدا حل کردیم، برای سلامت کنه حل کردیم. ببینید چی ارزون ما میفروشیم، عمل خیرمون را به یک سلام میفروشیم، به احوال پرسی میفروشیم. اگر انتظار سلام داریم معلوم میشه اخلاصی نبوده. و همینطور خدمت شما عرض شود مثال ها الا ما شاء الله، که انسان غفلت کنه. می گفت یک آقای روحانی منبر رفت و گفت خدایا فرج امام زمان ما را برسون، خدایا قلب امام زمان ما را شاد کن، خدایا هی گفت امام زمان امام زمان امام زمان، و گفت بعد چه گفت که و عجل فی فرج. اون بانی مجلس که اون دم در نشسته بود دید هیچی، نه اسمی از بانی بول، نه امواتش دعا کرد، نه خدا قبول کنه ای گفت، نه آقا که آمد بره دست آقا رو گرفت گفت بفرمایید، بردش بین آبدارخانه مسجد، گفت این قندار امام زمان خریده یا من خریدم، این چایار امام زمان خریده یا من خریدم، این نمیدونم غذاهار امام زمان خریده یا من خریدم، چه همش امام زمان رو دعا کرد. گاهی اینجور ظاهر نمیشه، گاهی ته دلمون اینه، چرا؟ چرا از ما اسم نبردن؟ چرا از ما یاد نکردن؟ چرا از ما به ما سلام نکردن؟ اینا همش غفلت های ماست که خداوند متعال ما رو حفظ کنه، توفیق بده که اخلاص، این ساده هم نیست، ساده هم نیست. باید اشک بریزیم در شبهای قدر، از خدا بخوایم خدایا اخلاص به ما بده. خب پس این پیام آیه شریفه است. حالا خود آیه شریفه رو کمی توضیح بدیم. میگه هدفی ندارن مگر ابتغاء، جستجو، طلب کردن. در طلب چی هستن؟ هدفشون چیه؟ وجه ربه الاعلا. وجه عرض کردیم به معنای صورته. ما در اینجا خداوند متعال که صورت نداره، یک تفاوت اساسی که ما با وهابی ها داریم و با بعضی از برادران اهل سنتمون داریم اینه، ما معتقدیم جاهایی که در قرآن و روایت کلمه ید آمده یعنی دست، احیانا کلمه پا آمده، احیانا کلمه وجه و صورت آمده، امثال اینها آمده، در مورد خدای متعال چون ما دلیل عقلی قطعی یقینی داریم که خدا جسم نیست، پس این کلمات ظاهرش مراد نیست، مقصود نیست، کنایه است. مثلا این بحثی که عرض میکنم بحث مهمی است، خوب دقت کنید. مثلا آیه شریفه میگه ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالاتر از همه دست ها. خب ظاهرش اینه که دست خدا، اما وقتی که ما میدونیم خدا جسم نیست، کفره که این کسی بگه خدا جسمه، از خدا دست نداره. دست خدا یعنی چه؟ خب یعنی رحمت الهی. مثل این که شما هم بگید که خدا خیرتون بده، دست شما بالای سر ماست، ما احساس آرامش که این دست شما بالای سر ماست، یعنی اینجوری دست گرفته بالای سر شما، این که نیست که. خدا سایه مثلا پدر رو حفظ کنه، خدا سایه مادر رو حفظ کنه، خدا سایه شوهر شما حفظم. این سایه یعنی واقعا جلو آفتاب وایساده که این که کسی نمیگه. سایه یعنی سایه رحمت، محبت، توجه، عنایت. در فارسی ما مثالی داریم که زیاد استفاده میشه، مشابهش هم جای دیگه است، میگیم دست بالای دست بسیار است. خب این به هر کس بگی این میفهمه، میگه یعنی قدرت بالای قدرت زیاد داره، هر کس قدرت داره یک کسی بالاتر از او هست. پس دست کنایه است، گاهی رحمت، گاهی کنایه است قدرت. برادران اهل سنت ما بعضی هاشون، نه همشون، و همچنین وهابی ها، اونا میگن نه تأویل جایز نیست، ید یعنی دست، خدا دست داره، میگن بله خدا دست، خدا وجه داره، میگه بله خدا وجه داره، تو من خیلی خوشگلم هست، وجه خدا رو شما در قیامت میبینید در صورت جوان 30 ساله‌ای. متاسفانه میگن، این وقتی براتون گفتم که یکی از علماشون در مکه ما بحث داشتیم، به صراحت هم میگفت بله خدا العیاذ بالله پا داره. این چرا؟ گفت در صحیح بخاری است که خدا کفار رو تو جهنم میریزه، جهنم میگه هل من مزید، بازم زیادتر، باز کفار رو میریزه، باز میگه هل من مزید، باز زیادتر، آخرش خدا پای خودش رو یزع رجله فی جهنم، پاش خدا تو جهنم میگذره، جهنم میگه دیگه بس. گفتم یعنی شما میگید خدا پا داره؟ گفت من شوخی کردم سر به سرش گذاشتم، گفتم یعنی پا اینجوری انگشت داره؟ نه اینجوری نکن، اینجوری نداره، ولی پا داره. این تفاوت دو مکتبه. وقتی که عقل میگه 100% و یقیناً خدای بی نیاز جسم نیست، اگر جسم باشه که مثل ما محتاجه، اگر جسم باشه که جا میخواد، اگر جسم باشه که مرگ داره، اگر جسم داره که غذا میخواد، اگر جسم داشته باشه که وزن باید داشته باشه، اگر جسم داشته باشه باید تجزیه بشه، اگر تجزیه بشه به جزء خودش محتاجه، اگر محتاج شد دیگه واجب الوجود نیست. این عقل قطعی یقینیست. پس بنابراین معنای ید، معنای رجل، معنای وش، معنای دیگری است. ما این را از مکتب اهل بیت آموختیم. اما اونهایی که در این مکتب وارد نشدن و از در خانه مدینه علم الهی دور شدن، انا مدینه علم و علیون باباها، از در این خانه دور شدن، متاسفانه میگن نه خدا وجه داره، خدا دست داره و به خدا پناه میبریم از این حرف. این برای اینکه قدر عقاید خودمون و مکتب خودمون رو بدونیم. عرض کردم بعض برادران اهل سنت هم همین حرف شیعه رو میزنن، میگن خدا وجه و دستی نداره. خب با توجه به این نکته اساسی که عرض کردیم، وجهی که تو این آیه شریفه آمده چیه؟ منظور چیه؟ عرض میکنیم که وجه در این آیه شریفه و در بقیه آیات، وجه به نظر میرسه که منظور ذات خدا باشه. مثلا خدمت شما عرض و سوره قصص رو بیارید، آیه 88، سلام علیکم، سوره قصص آیه 88، 394. آخرین آیه سوره شریفه قصص، ولا تدعو مع الله اله آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه. وجه میگه همه چیز هلاک میشه و از بین میره مگر وجه خدای متعال. خب وجه خدای متعال یعنی چه؟ همه چیز هلاک میشه، همه چیز از بین میره، همه چیز فانی میشه الا یعنی ذات خدای متعال. اگر وجه رو اینجا به معنای صورت کسی معنا کنه، معناش چی میشه؟ معنیش این میشه که علیاذ بالله ذات خدا هم از بین میره، فقط وجهش مونه، فقط صورتش مونه، مثل مرده ای که بمیره فقط صورتش نه، اینجا وصف معنای ذات خدای متعاله. له الحکم الیه ترجعون. خدمت شما عرض شود آیه دیگر سوره شریفه الرحمن آیه 28. سوره رحمان، الرحمن صفحه چنده؟ بله 532. سوره شریفه الرحمن آیه 28. كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. هر چی که روی این زمین هست فانی خواهد شد. اونجا فرمود هالک، اینجا فرمود فانی. و يبقى وجه ربك، باقی میماند وجه رب تو، ذات پروردگار تو که ذو الجلال و والاکرام هست. بله 28. 27. بسیار خوب. پس این را یک نکته اساسی عقیدتی عرض کردیم و یادمون آمد و توجه پیدا کردیم که هر جا کلمه وجه در قرآن وجه پروردگار آمد، منظور ذات پروردگاره. نمونش در فارسی هم داریم که اینجور گفته بشه. بله شما دقت کنید در گفتنهای خودتون میگید رو به ما کن، رو به ما کن. آیا منظور اینه که فقط صورتش به صورت طرف شما برگردونه؟ این که نیست. رو به ما کرد یا رو به ما کن معنی اینه که خودش توجه به شما بکنه. رو همون صورت دیگه، رو و صورت در فارسی یکی. رو به ما کن. بعد می فرماید وجه ربك الاعلى و يبقى وجه ربك الاعلى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. این اعلى صفت برای رب. دیگه کجا میگیم رب اعلى؟ میگیم در کجا میگیم؟ خیلی تکرار هم میکنیم. بله بله و در ذکر شریف سجده سبحان ربی الاعلا و بحمده سبحان ربی الاعلا که در نماز میگیم، اینجا هم از این آیه قرآنی گرفته شده. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا، پروردگار اعلا برتر من. رب اعلا. رب رو یادتونه مفصل با هم دیگه صحبت کردیم و معنا کردیم در تفسیرهای گذشته. رب به چه معنا بود؟ بله مربی، اگر یادتونم باشه مربارم گفتیم. وقتی که مربی رو توضیح میدادیم مربار هم گفتیم. گفتیم مربا، همین مربایی که شما درست میکنی، این مربا مثلا پوست پرتقاله، باید بره توی آشغال، جز زباله حساب بشه. اما شما با هنری که دارید این رو تلخیش رو میگیرید، شیرینی هم بهش میدید، میشه مربا. شما میشید مربی، اون میشه مربا. این کوچیکشه بالاترش و فرزندان شما میشن مربا، شما میشی مربی. پس ما در این عالم مربی های زیادی داریم، اما اون مربی اعلی و رب اعلای ما الله تبارک و تعالی. البته با یک توجه، ما ربی غیر از خدای متعال نداریم، مربی غیر از خدای متعال نداریم. چرا؟ چون همه مربی هایی که هستن فقر محضن، عدم محضن، هرچی هستن جز خدا هیچ هستی و قدرتی و حولی و قوهی ندارن. لا حول ولا قوت الا بالله. پس اگر ما بگیم ربی غیر از خدا نداریم، لا رب سواه، این حرف غلطی نیست، این درسته. اما اگر در این حال هم بخوام بگیم نه، مربی اصلی و فرعی قاطی پاتی حساب کنیم، بله ما مربی های زیادی داریم که رب اعلای ما و مربی اعلای ما خدای مهربان هست. در اینجا دو نکته گفته شد، توجه فرمودید حتما دقیقا به این دو نکته که جدا از هم گفته شد. خدا را میگید رب اعلا، خدای برتر، پروردگار برتر، مربی برتر. مگر ما مربی برتر و پایین تر داریم؟ در جواب این پاسخ دو نکته گفته شد. یک، رب حقیقی و مربی حقیقی جز خدای متعال. چرا؟ چون همه این مربی ها هرچی دارن از خدا دارن، خودشون فقر محضن. بله مادر ما رو پرورش داد، اما پرورش مادر، مگر وجود مادر از خودشه؟ مگر توانایی هاش از خودشه؟ هرچی هست از خدا. بله پدر برای ما، به ما به یک تعبیر روزی داد، کار کرد، زحمت کشید، پول آورد، نفقه آورد، ولی اینا که از خودش نبود. پس اگر واقعی نگاه کنیم، ما ربی غیر از خدای متعال نداریم. رب اعلا چی میشه؟ نه اینکه یه رب کوچک داریم این رب اعلاست، نه، ربی است که بزرگ است، عظمت داره. این نکته اول. نکته دوم، ممکنه بگیم خدای مهربان از اون جایی که بنده هاش رو دوست داره، همین مربی های نصفه و نیمه ای که از خودشون چیزی ندارن و هر چه هست از خدای متعال هست، اینا هم رب حساب کرده، مربی حساب کرده. میگه بله شما مربی هایی دارید، اما اون مربی اصلی که تمام عالم را تدبیر می کند خدای متعال. ما مربی هایی که داریم، پدر و مادر مربی هستن خدمت شما هر سرت، که اونهایی که در تربیت ما، آموزش ما، تعلیم ما، اینا مربی هستن تا میرسد به فرشتگان الهی، اونها به نحوی مربی ما هستن. اما همه اینها مربی های عرضی هستن، اون مربی ذاتی، اون مربی باقی، اون مربی اعلا، ذات مقدس حق تعالی. الا ابتغاء وجه ربه الاعلا. این هم توضیح کلمه شریفه اعلا. شاید این نکته هم مورد توجه باشه که نفرمود، ببینید، گفت بخشندگی میکنن برای طلب رضایت رب، نفرمود الا ابتغاء وجه الله. شاید به این نکته توجه باشه که وقتی شما سخاوت میکنید برای طلب رب، یعنی خود تربیت شده دست او هستی، او تو را تربیت کرد تا هم به دیگران برس. شما وقتی کسی رو میخواید تشویق کنید که سخاوت داشته باشه، چی کار میکنی؟ پسرم، دخترم، ببین ما برای تو وقت میگذاریم، پدرت، مادرت، من، تو، من و پدرت، چقدر وقت میذاریم، چقدر عمر میگذاریم، چقدر زحمت میکشیم، هر چه داریم لقمه از دهن خودمون میگیریم به تو میدیم، پس تو هم به برادرات برس. یعنی اون مقدمه ای که دارین میگید که ما به تو کمک میکنیم، این زمینه میشه که او هم به برادرش برسه. کلمه رب این معنا رو داره، میگه خدا رب تو رو تربیت کرد، رب اعلای توست، همون طوری که خدا تو رو تربیت کرد تو هم دست دیگران را بگی. پس این که کلمه رب آورد یک اشاره است به این که خدا تو را تربیت کرد، خدا به تو کمک کرد، تو هم از دیگران دستگیری کن. خب اخلاص در عمل مراتبی داره. یک مرتبهش اینه که من از ترس این که به جهنم نروم خدمت شما ازت کمک بکنم، دستگیری بکنم، سخاوت بکنم. یه مرحلهش برای این که بهش برم این کار رو بکنم. یه مرحله بالاتری هم داره که انسان جز رضایت خدا رو نخواه. خدایا نه برای بهشته، نه برای جهنمه، نه، برای این که تو شایسته عبادت هستی من این کار رو انجام میدم. این مال اولیای خداست، برای ماها خیلی شاید، برای بنده و امثال بنده شاید خیلی مفهوم نباشه، نتونیم بفهمیم. ولی اگر هم شما چنین اخلاصی داشتی، گفتی نه بهشت میخوام، نه از جهنم ترسی ندارم، خدا میگه ما که واگذار نمی کنیم، ولی سوفه یرضا، تلافی خواهیم کرد به طوری که این بخشنده راضی بشه. اگر شما مخلصانه برای خدا کار کردی، شما بدان اینجور نیست که فراموش بشه. آیه بعدی می فرماید ولی سوفه و به زودی یرضا، راضی خواهد شد این فرد بخشنده. یعنی اونقدر بهش میدیم تا کسب رضایتش بکنیم. اگر انسان از دستش یه پول مختصری، یه 5 درهمی از انسان بگیرن، بعد عوض او مثلا فرض بفرمایید 1000 درهم به انسان بدن، هیچ انسان عاقلی از اون گرفتن 5 درهم ناراحت نخواهد شد. خب 5 درهم از من گرفتن درسته، اما 1000 درهم دادن. اگر در سخاوتمون توجه کنیم که هر چه دادیم ولسوفه یرضا، خدای کریم اونقدر میبخشد، چقدر؟ 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر، تا 700 برابر را اسم میبره قرآن. بعد میگه والله یضاعف لمن یشاء، خدا باز هم خدمت شما عرض شود بالاتر از این هم دارد. بالاترش چیه؟ تا اونجا که تو راضی بشی. اونقدر خداوند متعال عنایت می کند تا این بنده به خدایا یه راضی شد. اونقدر خدای متعال عنایت میکنه تا بنده راضی بشه، تا بنده احساس رضایت بکنه. خب به پایان این سوره شریفه رسیدیم الحمدلله. سوره بعدی چیه؟ یادتون میاد که این سوره شأن نزول چی بود؟ سوره لیل شأن نزول چی بود؟ چه قصه ای داشت؟ هیچ کسی یادش نیست. خب الحمدلله رب العالمین. اتفاقا چون اسمش عجیب و غریب بود گفتم حتما تو ذهنتون میمونه. شأن نزولش چی بود؟ چه قصه ای داشت؟ قصهش قصه ابو دحداح بود، اسم عجیب غریب بود و حتما تو ذهنتون میمونه. حالا چون سوره بعدی رو نمیرسیم الان عرض کنیم، دیگه من یک یادآوری بکنم خدمت شما. عرض شود، عرض کردیم یک فرد انصاری از مردم مدینه خدمت رسول اکرم رسید. عرض کرد یک کسی یک نخل خورما داره، این سر این نخل کجه تو خانه ما، خورماها میفته تو خانه ما، بچه ها میرن میخورن، صاحب این نخل راضی نیست. حضرت اونو خواستن، فرمودن بفروش، گفت نمیفروشن. فرمودن که با یه درخت بهشتی عوض کن، گفت عوض نمی. فرمودن با یه باغ بهشتی عوض کن، این آدم بدبخت خسارت دنیا و آخره، او حاضر نیست. ابو دحداح اونجا نشسته، ابو دحداح، آره این چون اسمش تو ذهنتون خواهد ما، انشاءالله امیدوارم قصهش هم باز این دفعه دوباره تکرار کردیم در ذهنتون بمونه، انشاءالله درس هم برای همه ما بشه. گفت یا رسول الله، باغ رو فقط به همین میدید یا اگر کس دیگه هم این درخت خرما رو به این آدم بده میدید؟ فهمون نه طبق نقل فهمون به همین. ابو دحدار رفت سراغ این آدم، گفت این نخل چقدر میفروشید؟ گفت نمیفروشم. گفت که حالا اگه بخوای بفروشی چقدر میفروشی؟ گفت اگه بخوام بفروشم یه قیمتی میگذارم که هیچ کس نخره. گفت همون قیمتی که هیچ کس نخره، هیچ کس نده چند؟ گفت میگم 40 تا درخت خرما. خب یکی به 2 تا، یکی به 3 تا، یکی به 4 تا، چند برابر قیمت؟ گفت یکی به 40 تا. ابو دهدا همونجا همه رو شاهد گرفت، گفت شاهد باشید من به 40 نخل خرما خریدم. 40 تا درخت داد در مقابل یه درخت کج، گفت شاهد باشید من خریدم. خرید تمام شد، آمد خدمت رسول الله، گفت یا رسول الله نخل من خریدم، من در حضور شما به این بنده خدا بخشیدم. این ابو دهدا یه جریان دیگری هم داره، غیر از اینم یک جریان دیگه ای داره در منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، اون جداست، اونم عرض خواهیم کرد. معلوم میشه مرد بخشنده ای بوده در میان اصحاب رسول اکرم. اینجا فقط یک کلمه میخوام اضافه کنم و رد بشم تمام بشه. دقت کنید، 2 نفر بودن، یکی ابو دحدا بود که مال داد، یکی صاحب نخل بود که مالش رو نبخشی. پس 2 تا شدن دیگه، یکی بخیل، یکی سخی. این شأن نزولی است که شیعه نقل کرده، برخی از اهل سنت هم همین رو نقل کردن، بعضی ها دیگه برای کس دیگه فضیلت خواستن بتراشن نقل کردن. من فقط همین نکته رو میخوام بگم که اگر اون شأن نزول دوم درست می بود، نمی شد این دو قطبی، دو قطب نداشت دیگه. حالا وارد اون فضا نمیشیم، الان هم فرصت اذانه. به نظر میرسه که همون شأن نزول درست همین جریان ابو دحداح باشه. فرصت را غنیمت بشماریم، گاهی اصلا خیر و سعادت در خانه دیگری میره. اون بنده خدا پیغمبر گفت یک درخت خرمای بهشتی بهت میدم، اما کسی دیگه استفاده میکنه. ماه مبارک رمضان، یک کسی یک گرفتاری رو به دیگری ارجاع میده، توفیقش نصیب دیگری میشه که این گرفتاری رو برطرف کنه یا امثال اینها. خدایا توفیق بهترین بهره برداری از همه لحظات ماه رمضان و بقیه عمرمان به بهترین وجه به همه ما عنایت بفرما. اللهم صل علی محمد. بله، نه ولسوف یعطیک ربک فترضا مال خود رسول الله، این ولسوف یرضا مال ابو دحدا. بفرمایید. بله، اون اسمش نگفتن الحمدلله. یک جریانی داره که در اونجا سمارت ابن جندب هست، ولی اینجا نیست. سمارت ابن جندب هم مثل همین قضیه داره که خرمایی داشت و پیغمبر را اذیت کرد، اون جریان دیگری داره.